فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین ده صفای دل است، به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا که همچو ساک شب و روز در قفای دل است. صفای دل
خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا ای تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از قید این خاک، خدایا ای صفا بخش دو عالم، صفای دل فرا هم کن.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين.
بحث راجع به احیاء امر بود، مباحثی که مطرح شده اگر بخواد در خود ما تطبیق بشه که ما چگونه این مراحل رو تحقق بدیم و اون چه رو که یافته این در خودمون، در رقابتمون، در جمعمون، در جامعه و در جهانی که باهاش داد و ستد داریم بخواییم تحقق بدیم، این مقدماتی رو میزن. حالا به این میپردازیم. امر رو من انشاءالله اشاره میکنم با روایاتی که در این باب هست، روایت متعددی هست از کلمات امیرالمومنین هست، ان امرنا صعب مستصعب هست، روایاتی که در این زمینه قبلها هم ازش گفتگو شده، انشاءالله به این مجموعه میپردازیم. خیلی مبهم باقی نمیمونه انشاءالله. من بیشتر در ذهنم بود که راجع به احیاء امر روایاتی که در دستش مروری بکنیم. در این روایات ما میبینیم گاهی احیاء امر ائمه و دستوری که اونها به احیاء امرشون میدن با علم است، با تعلم است، مرحله‌ای با تعلیم است، مرحله‌ای با محادثه و حدیث و گفتگوست، مرحله‌ای با مذاکره، ذکر و یادآوری است، مرحله‌ای با تلاقی و برخورد است، مرحله‌ای با لقاء و دیدار است، مرحله‌ای با زیارت است، مرحله‌ای با تعالف و تعاطف و محبت است. در بعضی از روایات هم بر حبس حبس نفسه و علی امرنا احیا امرنا، خودش رو وقف کردن است، خودش رو برای معصوم نگه داشتن است، از هر کاری جز کار او بریدن است. میخوانم این روایات، این مجموعه روایاتی که در این باب هست مباحثی است که از احیاء امر ائمه درش گفتگو شده. و بعد میبینیم در روایات این احیاء امر با احیاء قلب ما پیوند خورده. باز میبینیم همین بیان با ولایت اونها، با ولایت الله پیوند خورده. این مضامینی است که در روایات هست. یکی از دوستان اشاره میکردن که این احیاء امر اونها، احیاء امر به چه معنا هست؟ من انشالله در این فرصت هایی که هست به ترتیب حالا به این نقطه میپردازیم که امر اونها به چه معنا هست. ایشون میگفت اگه امر به معنی حکومت اونها باشه، خب پس احیاء امر این بعد ما صبر کنیم، این روایات رو به کار نگیریم تا چندین هزار سال بگذرد، مدت ها بگذرد، بعدها که حکومت دفاع شد ما حکومت رو احیا کنیم. بیا ایشون مرادشون از احیاء امر این بود که حکومتی باشد ما به او بپردازیم، در حالی که احیاء امر بیشتر به این معنا زمینهایی رو تو فراهم کنی، زنده نگه داری، دفاع بداری، کاری کنی که این امر تحقق بیابد، نمیشی که تحقق دارد و واقع شده است حالا در چند قرن بعد ممکن است تحقق پیدا کند، یا مثلا هزارها سال بگذرد و تحقق پیدا کند تو این رو احیا کنی. نه، احیا مرحله ایست که تو این رو فراهم میکنی تحقق بدی. چون میگفتن احیا امر، امر معنی دستورها باشه اشکال نداره، خب احیا دستور اونها هم به این هست که تو محقق بداری، اونها دستورهای دادن، فرمایشی کردن، تحقق این فرمایش ها در وجود مادر، سمع مادر و سر مادر، جوارح و جوانه ما چیزیست که گفته ما. حالا انشالله به فرصت این روایت رو هر اندازه بتوانم ازش گفتگو میکنم. روایتی هست واسطی از ابی جعفر نقل میکنم. فقلت لابی جعفر اصلحك الله والله لقد ترکنا اسواقنا انتظارا لهذا الامر. معنی امر روشن میشه. میگه به خدا قسم ما بازار خودمون رو، زندگی خودمون رو، مغازه هامون رو بستیم در انتظار امر شما هستیم. حتی او شکر رجل منا یسأل فی یدی، به حدی وضع ما به هم ریخته که نزدیکی که ما به گدایی بیفتیم با دست هامون سوال کنیم. او شکر رجل منا یسأل فی یدی، میگه ما به انتظار شما این گونه داریم، بر خودمون سخت میگیریم، از زندگیمون زدیم و منتظر امر شما و حکومت شما. این امر معنی دستور به تنهایی نیست. فقال علیه السلام یا عبدالحمید اترا من حبس نفسه علی الله لا یجعل الله له مخرجا. عبدالحمید تو خیال میکنی کسی که خودش رو بر خواسته های خدا محدود کرد و از غیر این خواسته ها برید، حبس نفسه علی الله، اترا من حبس نفسه علی الله لا یجعل الله له مخرجا. تو خیال میکنی کسی که برای خدا خودش رو بس، خدا رهاش میکنه، بازش نمیکنه؟ از غیرت و کرامت حق بجوریم. بلا والله لیجعلن الله له مخرجا. رحم الله عبدا حبس نفسه علینا، رحم الله عبدا احیا امره. این تعبیر مشخص میشه. کسی هست به خاطر حضرت از زندگیش محدود کرده خودشو، محبوس کرده خودشو، به کار دیگه مجبور نیست و دنبال راهی هست و از بنبست بخواد بیرون بیاد. حضرت میگن تو خیال میکنی کسی که اینگونه برای ما خودشو وقف کرد، محبوس کرد بر امر ما خودشو، خدا برای اون راهی نمیگذارد؟ حضرت میفرمایند کسی که از شما به این معنا معتقد باشه که اگر قائم رو ببینه او رو یاری میکنه، این مثل کسی است که با او ضربه میزنه. فقال القائل منکم، کسی که این نکته رو بگوید، ان ادرکت القائم من آل محمد نصرته، اگر من قائم رو درک کنم یاریش میدهم، مثل کسی است که با او ضربه میزنه. و شهید و معبو له شهادتان، و کسی که همراه او به شهادت برسد دو تا سهم میبره. پس اگر در راه تو خودت رو وقف کردی، میرسی یا نرسی رسیدی، کسی که با این توجه همراه باشد و این گونه حرکت کرده باشد، میگه من یخرج من بیته مهاجران الی الله و رسوله ثم یدرک الموت و فقط وقع اجره علی الله، کسی که بیرون بیاید ولو نرسد این بهره رو گرفته. در این روایت حبس نفس احیاء امر بود. روشن شد دیگه که رحم الله من حبس نفسه علینا، یعنی از غیر ما امداد و مدد و حبس معنای وسیعی دارد. نظر و فتوا و حکم رو، امر رو از غیر ما نخواهد، محبوس باشد بر ما. رحم الله عبدا احیاء امر. احیاء امر این مقدمه است. وقتی نیست که حکومتی پا بر جا هست تو او را احیاء میکنی، نه، این خودداری تو از راه دیگر و این حبس نفس تو، این نگهداری خودت، این که تو خودت رو وقف ولیت کرده باشی، این احیای امر او رو به دنبال خواهد داشت. حتی اگر نرسی رسیدی. به واسه دیگری هست از جعفی قال دخل تا علی صادق جعفر ابن محمد و انا ارید الشخوص، میگه من آمدم میخواستم حرکت کنم از مدینه جدا بشم از حضرت صادق، برای بیرون رفتن آمدم بر حضرت سلام کردم تا وداع کنم و برم. قال ابلغ موالینا سلام و اوصهم به تقوی الله. حضرت فرمودن به دوستان ما سلام ما رو برسون و اونها رو و سفارش کن که ان یعود غنیهم فقیرهم و قویهم ضعیفهم و ان یعود صحیحهم مریضهم و ان یشهد حیهم جنازه میتهم و ان یتلاقوا فی بیوتهم و ان اللقاء بعدهم بعضا، یا لقیا بعدهم بعضا در بعضی از عبارت ها هست، حیات لامرنا رحم الله عبدا احیا امرنا. میگه من خدمت حضرت رسیده بودم، میخواستم دیگه از مدینه برگردم، برای شخوص و بازگشت خدمت حضرت رسیدم. حضرت به من گفتن سلام ما رو به دوستان ما برسون و اونها رو به اطاعت خدا سفارش کن و این رو ازشون بخواه که عیادت کنه ثروتمند اونها فقیرشون رو و نیرومندشون ضعیفشون رو، سالمشون مریضشون. این تکلیف قدرتمندها هستش که به ناتوانها سرکشی کنن و این تکلیف ناتوانها هست که از غیر حق چشم پوشن و تمنا و توقعی نداشته باشن. این گونه هر دو تربیت میشن، فقیر با استغنایش و غنی با عطایش. دار مال اوست و ان یشهد حیهم جنازت میته، بگو به هم دیگه برسن، ان یتلاقوا فی بیوته، همدیگر رو ببینن به دیدار عبوری که در کوچه برای هم کلاه بردارن قانع نشن، برن سراغ هم، ان یتلاقوا فی بیوته، در خانه هاشون به دیدار هم راه بده. تعبیر خیلی ما گاهی مثلا خب کسی رو ندیدیم، بعد از مدتی سر راه بهش راه سلام میکنیم، اینها کافی نیست. با این نیت به دیدار او برو، چون اگر با این توجه تو بری اولا در ضعف‌های خودت رو، ضعف‌های او رو در نظر میگیری، تکلیف خودت رو و مشکلات او رو در نظر میگیری، فرصت بیشتری برای گفتگو داری. عبوری مگر چقدر میشه حرف زد؟ چی میشه گفت؟ دستور اینه که بگو اونها همدیگر رو تو خونه هاشون ببینن. ان یتلاقوا فی بیوتهم ان لقاء بعضهم بعضا، این که همدیگر رو دیدار کنن حیات لامرنا. این خیلی صاف و ساده روشنه، امر ما با این دیدارها زنده می شود. یعنی این چیزهایی که باید تحلیل بشه، یعنی صرف این که من شما رو ببینم سلام علیک بکنیم با هم بنشینیم برخیزیم، چه چیزی در این داد و ستدها و رفت آمدها و تظاهرها و تلاقیها زنده می شود، چه توانمندیهایی در ما به وجود می آید، چه آمادگیهایی شکل می گیرد، چه اطلاعاتی داد و ستد می شود، چه نقطه ضعفهایی پر می شود که حیات امره ولی بر اون. بعد حضرت رحمت می فرستند، رحم الله عبدا احیا امره. حضرت می فرمان این تعبیر آخرش رو دقت کن، یا خزیمه انا لا نغنی انکم من الله شیئا، ما نمی تونیم شما رو بی‌نیاز کنیم در برابر مجازات و تکالیفی که شما دارید، الا بالعمل، مگر بدنی برداشته باشید. ان ولایتنا لا تنال الا بالورع، ولایت و سرپرستی ما با این ورع تحقق پیدا میکنند. ورع و صبر این مسائلی که باز قبلها بهش اشاره شده، تو اون بحثی بود عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، اون بحثای قبل به تفاوت این مسائل توجه شد. ورع و صبر تفاوت داره، صبوری در یه مرحله است، ورع نگه داشتن حد و مرزهاست، تجاوز نکردن هاست، حدود نگه داشتن هاست. بعد تو حدود رو بشناسی و با این حدود زندگی کنی، یه حسرت بیشتر در روزی که انسان چشمش باز میشه به آگاه میشه برای کسانی است که از خوبی یاد کردن ولی به اون خوبی عمل نکردن، دیگران از گفته او بهره گرفتند و رسیدن و او محروم باقی بود. ما بود در روایت اصلا تجعل اولوغک جسرند الناس، این گردن خودت راه نگذار برای کل دیگران قرار ندید، دیگران با گفته تو برسن، با اون چه تو به گردن گرفتی برسن و تو زمینگیر باشی و مانده باشی. این اشد الناس حسرتن یوم القیامه من وصف عدلا ثم خالفه الی بید. این دوتا نکته. پس این در این روایت روایت بود که لقا برخوردها مطرح می شد. روایت دیگه باز از همین راوی مطرح میشه که فرمود که راوی دیگه از دی نقل میکنه که از حضرت که من شنیدم که به خسیمه اینطور میگفت که اوصهم به تقوى الله العظیم و ان یعود غنیهم علی فقیرهم و قویهم علی ضعیفهم، ان یشهد احیاهم جنائز موتاهم، ان یتلاقوا فی بیوتهم فان لقیاهم. تعبیری که اونجا گفتم در بعضی عبارت ها هست همینه، حیات لامرنا ثم رفع یده فقال رحم الله من احیا، حتی دست بلند کردم دعا کردم. همین مضمونه. اونجا راوی خودش نقل میکنه که من برای دیدار رفتم و از حضرت خداحافظی کنم، اینجا دیگری نقل میکنه که من بودم که او آمد و حضرت این گونه رو فرمودن. اصلا این دیدار ملاقات ان یتلاقوا فی بیوتهم،
به هم سر بزنن، به ملیت همدیگر بیرون بروند، به فکر یکدیگر باشند. این حیات امر. در روایت دیگه تظاهر مطرح است. باز همین بیان هست از همین زاویه. در روایت دیگه تعالف و مذاکره هست. دیلمی از صادق میگه که باز حضرت به خیثمه یا خفیمه فرمودند که ابلغ موالین و سلام و اوصهم به تقوی الله و العمل الصالح که ان یعود بنیهم. در بحثی که باز در اینجا هستش که اعلمهم یا خیثمه انا لا نغنی عنهم من الله شیئا الا بالعمل الصالح و ان ولایتنا لا تنال الا بالله. باز روایتی از جعفر ابن محمد الصادق هست که فرمودند طلاق و تهادتو و تذاکرو فإن فی المذاکره احیاءن لأمرنا رحم الله امرأن احیا امرنا علیک بالحفظ و تذکار فإن خیر العلم ما هواه و سد. حضرت اشاره می کنند که حتما بنویس یادآوری کن که این مرحله مرحله ذکر و ملاقات است، یعنی اون چه رو که پیدا کردی منتقل کن و مذاکره کن با اون چه که به دست آورد. جمله از امیرالمومنین نقل میکنند، حضرت باقر از حضرت امیر نقل میکنند که فرمود شیعتنا المتبادلون فی ولایتنا، شیعیان ما کسانی هستند که به خاطر ولایت سرپرستی ما یا به خاطر محبت دوستی ما اون چه رو که دارن بعض میکنند. از رفت آمدها، داد و ستتها، اطعامها، احسانها، قضای حوائج اونها، سرور اونها، تذاکر با اونها، سعی در حوائجشون، ابواب متعددی هست، 50 تا باب، 60 تا باب باشه، اینا رو مراجعه بکنید. این به قدر این مزامین، مزامین قوی و غنی هست که تمامی اینها به این نکته برمیگردد که داد و ستت ها و بذل و بخشش ها به خاطر ولایت هست. این تعبیرهای مختلف، این ارتباط های تنگاتنگی که با ولایت اونها، با احیاء امر اونها به این مسائل داده میشه، این رو در ما زنده میکنه که دیدارهامون، رفت و آمدهامون، داد و ستتهامون با چه دید و بینشونیت باید هم باشه. اگر این دید بیاد اون موقع دیگه تلخی و سنگینیه، این که چند جور غذا بپزیم، چقدر سنگینش کنیم، چقدر زعفرون روش بریزیم، اینا دیگه میمیده، کم میشه. یعنی آدم میتونه رفت و آمدهاش و رفت و آمدهایی قرار بده که درش آزار دادنی نباشد، تکلفی نباشد، از اون چه که دارد دریغ نکند، ولی از اون چه که نیست به تکلف نیفته و زحمت نده. قال امیر المؤمنین شیعتنا المتبادلون فی ولایتنا، المتحابون فی مودتنا، المتواضرون فی احیاء امرنا. یعنی این تعبیرها همه نکته درش هست. میگه شیعیان ما کسانی هستند که به هم میبخشند و این بخشش ها به خاطر ولایت و محبت ما یا ولایت و سرپرستی ما، هر دوش قابل تأمل هست. المتحابون فی مودتنا، وقتی که ما رو دوست داشتن به خاطر این دوستی دیگران رو هم دوست میدارن. المتواضرون فی احیاء امرنا، به زیارت هم دیگر میرسن. برکتون علی من جاورو سلم لمن خالتو، اینا با هر کسی که مجاور بشن به اون زیادتی خواهند. یعنی در معاشرت هاشون برکت هست، نمیشه جایی بنشینند و اونجا مستضعف نشه. میگفتن درباره بعضی از دلسوخته ها که وقتی جایی میرفتن، خانه کسی میرفتن، دیداری میرفتن، در هفته برنامه‌ای داشتن دیداری برن، حوزه اون موقع بود، مثلا زنهای گرفتاری بودن، پیرمردهای بودن، این حوزه ها رو پاک میکردن، فرشاشون رو تمیز میکردن، بچه هاشون رو نگهداری میکردن، پدر و مادری هم که بچه هاشون حرف نمیشنون نگهدارشون بودن، سرپرستی میکردن. برکتون علی من جاورو، همسایه کسی که میشن بر او زیادتی میآورند. سلم لمن خالتو، با کسانی که داد و ستت میکنن درش مرض ایجاد نمیکنن. من شاهد هستم معاشرت های زیادی رو انسان شاهده بین تیپ های متفاوت که فساد ببارد، که طلب دنیا رو، که دنیا طلبی ها رو، فتنه ها رو، نفرت ها رو، کینه ها رو زیاد می. سلم لمن خالتو، تو آمیدش ها و رفت و آمدهاشون سلامتی و امن رو به وجود میارن، مرضها رو میزدائن، نه اینکه ایجاد مرض کن. آدم تو معاشرت با کسی آرزوهای مرده او رو زنده کرد، نفرتهای فراموش شده رو بیدار کرد، غضبهای مهجور رو مهاجر کرده به راه انداخت. برکت الله من جاور و سلم لمن خالت. باز از حضرت صادق از طلاق و تهادتو العلم، ان بالحديث تجلى غروب الرائنه، و بالحدیث احیاء امرنا. فرحم الله من حضرت می فرمند ملاقات کنید، گفتگو کنید علم رو. فان بالحدیث دلهایی که رین پیدا کرده تجلا پیدا میکنه، جلا پیدا میکنه. به حدیث امر ما زنده میشود. خب چه چیزی با هم میگن؟ چه حرفی میزنن؟ این احیاء امر، باز تاکید میکنم، احیاء امر اونها به چه چیزی هست؟ نه اینکه اونها الان به حکومت رسیدند و مسلط هستن تو بری ببینی اونها چه هست و میخوان، نه، با همین رفت آمدهای شما که زمینه امر اونها تحقق پیدا میکنه. امرنا صعب و مستصعب، هم حکومت اونها، امر اونها هم سخت است، هم سختی آفرین است، صعب و مستصعب. این بود که بحثای قبل من اشاره کردم، لا یحتملوه یا لا یحملوه الا ملک مقرب، قرب میخواهد، او نبی مرسل، آگاه رسولی رو میخواد، او مؤمن امتحن الله قلبه للایمان، که گفتیم شهود میخواهد، آگاهی میخواهد، احاطه میخواهد، محبت میخواهد و ابتلا. بدون این مرحله امکان تحمل امر اونها نیست و این مجموعه در رفت آمد ها و داد و ستت های ماست که تحقق پیدا میکنه. بالحدیث احیا و امرنا رحم الله من احیا عن الباقر رحم الله عبدا احیا العلم فقیل و ما احیاه. حضرت فرمودن خدا رحمت کند کسی رو که علم رو زنده نگه دارد. قیل ما احیاه قال ان یذاکره بهی اهل الدین. این که از اون چه که آموخته با دیگران گفتگو کنه. یه صحبتی من اینجا باز مطرح کنم. من با اکثر رفقایی که مراحلی رو طی کردن در معارفی که به دست آورده بودن، این فتنه شیطان و این مکر و حیله شیطان رو من بارها متذکر شدم. یه حقیقتی ساقا به اندازه که کارها ارزش پیدا میکنه شیاطین وسوسه میکنه. ما بچه های قوی خوبی رو دیده بودیم که سوزی داشتن، شوری داشتن، فعالیتی داشتن، رفته رفته حالا مشکلات زندگی و وسوسه زنها، نمیدونم بدی ماها، هر چیزی که ازش بخواید نام بی، اونها رو به اونجا رسوند که از این مسیر دست برداشت که دنبال تأمین معیشت افتاده، گذران زندگیشون افتاده. خدا شاهده اگر انسان برای رسیدن به مشکلات زندگیش این مراحل رو رها کنه، هم محروم میشد، هم به اون که میخواهد نخواهد. حضرت دستور میدن که احیا کنید علم رو، احیاش رو مذاکره. کسی که یافته باید به دیگران منتقل کنن. زکات العلم نشو، اگر تو اونچه رو که یافتی نگه داری یا به دیگری منتقل نکنی محروم خواهی شد. این کافی نیست اما صرف و نحو مطرح بشه. این معارف هست که میتواند بار علوم رو حتی تحمل کند، صرف را، نحو را، فقه را، فلسفه را، کلام را، و اینها ولله اینها بارهای سنگینی هستند قابل تحمل نخواهند بود. انسان رو مغرور میکنن، انسان رو به سمتی میکشانند، دنیا طلب میکنن. باز در بیان دیگه است که من احیاها و اشهدها من کفر الى ایمان فکأنما احیا الناس جمیعا. اگر کسی با اون چه که یافته است مذاکره کند و دیگران رو زنده نگه دارد و ارشاد کند، این امر و نهی نیست. امر و نهی مال مراحل بعده. مرحله اول زنده شدن است، بارور شدن یه وجوده. بعد از این وجود مقتضی پیدا کرد، موتور پیدا کرد، میتونی موانعش رو با امر و نهیت، با غضبت، با قهرت، با تردت برداری. ولی مرحله اول اینه که این آدم بفهمد، بخواهد، عاشق بشود. کک رو تو پاچه اونها بیاندازی، به دنیا قانع نباشن. این کار سنگینی نیست، این بیقرار کردن دلها کار سختی نیست. مرحله بعدی علم و تعلیم است. عربی از ابوالحسن علی بن موسی رضا نقل میکنه که سمعت یقول رحم الله عبدا احیا امرنا فقلت له کیف یحیی امرکم قال بتعلم علومنا. یه احیا امر ما به اینه که بیابد، آگاه بشود و یعلمها، و احیاف به دیگران منتقل کنه. این علومون رو بس صرف و نحو نیست، معارفه. بس این مبانی رو بیابه انسان، این هدایت ها رو بیابه. من یه نقطه بازی به هدایت ها بگم، اگر طولانی هم شده که شده دیگه ناچارم. من هدایت ها چی؟ این تعبیری که از هدایت ها میکنم، من تیتر قضیه رو قبلا بهش اشاره کردم، الان با توضیح میدم، بعدا اگر جای پامیود بهش میشه رسید. هدایت ها مرحله اولی، بعد از این هدایت هست که انسان باید بیاد محرک ها و حرکت هاش رو کنترل کنه. محرک ها رو خب چگونه کنترل کنه ازش گفتگو کردیم. حرکت ها رو باید کنترل کنه که هم حرکت ها مطابق با سنت ها باشن، انطباق با سنت داشته باشن، و هم حرکت ها اولویت و اولویت و نظاممندیش رو به دست آورده باشن. اهمیت ها درش مراعات شده باشه. بعد از این مرحله از هدایت، این نظارت و شکر، یعنی پس مرحله اول هدایت هست، بعد شکر هست که این شکر نظارت بر محرک ها رو، نظارت بر حرکت ها رو داره. نظارت بر حرکت ها هم دو تا انطباق رو میخواهد، یکی انطباق با سنت رو، یکی انطباق با اهمیت ها رو. بعد از این مرحله، مرحله ابتلاء، بعد از این مرحله عجز است و اعتصام است، و اینجاست که وجود تو بعد از اون ابتلاء و بلا با این عجز و اضطراری که پیدا کردی متکیس متصل و خواهناخ اما یجوب المستر رو خواهد. نکته که میخوام الان روش تاکید کنم این نکته است، با هدایت ها مسئله شناسایی میشه، تعلیمی که ازش گفتگو میشه، علومی که ازش گفتگو میشه. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، ما با آیه هایی که او به ما نشان میدهد، تو طبیعت به من نشون میده که این تحول پیدا کرد، این فاسد شد، به این نمیشه تکیه کرد، نه بین رفت. این همه اینها هدایت ها و آیه های خدا هستن. این تعبیر آیه ها یعنی این که من داریم تو مسیر عادی زندگیمون میریم، من میبینم که مثلا کفش من پاره شد، میبینم دوست من به من خیانت کرد، میبینم دست من با من همراه نشد. توی تعبیری ما اینها رو بهره نمیگیریم ازش، ولی شناخت آدم از اونجا به اوج خودش خواهد رسید، نه این سرها استعداداش رو بشناسه، نه تو این رابطه ها، تو این جریان سیال و فعال بشناسد توانمندی های خودش رو، ببینه در رابطه با اون چیزی که از دست داده چه در او آمده. شادی ها و رنج ها اینها آیه هایی هستن که تو خودت رو پالایش میدن. حتی یتبین لهم انه الحق، این مرحله از سلوک هدایت باعث میشه تو محرک هاتو بتونی کنترل کنی، جز او رو محرک نگیری. یتبین لهم انه الحق، یه مرحله از شناسایی انسان به این هستش که من چه استعدادایی دارم، یه مرحله به اینی که من با این همه استعدادا در رابطه با این فرشم که سو قضایم که فلانی آمد بخورد، دوستم که دیگری گردش، امیدم که شکست و هزار خانم که فروبیر و شادهای من و رنجهای من، خستگیهای من، بخلهای من، گذشتهای من، این توان حالت هایی که در درون من شکل میگیره، اینها آیه هایی هستند که من رو به خودم نشان میدهند، بیرون رو هم به من نشان میدهند، و این رو برای من مشخص میکنند که در کنار این تغییرها و تحولها و باطلها، حق ثابت، حق محرکی که همه حرکت های من بعد به اون منتسب بشه جز ذات است، یتبین لهم انه الحق. این توجه هست. من مرادم تو بحث علومی که ازش گفتگو می‌شد یک چنین مرحله از معارفه که آدم در طبیعت و در وجود خودش علائمی را ببیند، آیاتی را ببیند، با این آیه ها خودش رو بشه. ما وقتی از هدایت خدا گفتگو میشه برامون مبهم مجهوله، در حالی که شادی های ما، خوشحالی های ما، ناراحتی های ما، اینا علامت حدود وجود ما هستن که من کجا، من در کجا نشستم، چقدر راه هستم.
یقول سمعت ابا الحسن رضا علی ابن مصر رضا یقول رحم الله عبدا احیا امرنا فقلت لحظه کیف یحیی امرکم قال یتعلم علومنا، یا به تعلیم علومنا، حالا یتعلم باید باشه، یتعلم علومنا و یعلمها الناس فان الناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا، اگر اونها میافتند بهره های خوبی های کلام ما رو دنبال میامدن.